بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 53 صفحه 7. و عندما قال تباع کل واحد ولن یقل طبیعت کل واحد لعن تباع اعم من طبیعت. مصنف در رد زیمغراتیسی ها بیان کرد که جسم لایتجزایی رو که اونها معتقدن ما ملاحظه میکنیم و تقسیمی رو که اونها اجازه میدن بر اون جسم وارد میکنیم. تقسیمی که اونها اجازه میدن تقسیم وهمی یا تقسیم اختلاف عرضینه. ما با وهم این جسم لایتجزایی به قول اونها رو به دو بخش تقسیم میکنیم. ملاحظه میکنیم که بخش اولش با بخش دومش و همچنین هر دو بخش با کل و همچنین با خارج از این مجموعه همه با هم یک طبیعت دارن، طبیعتشون برابره. بعد حکمی رو که روی هر کدوم از اینها بره روی بقیه سرایت میدیم به خاطر این که اون حکم مربوطه به طبیعتشونه و چون طبیعتشون یکسانه حکمشون هم یکسانه. حکم اینه که هر یک میتوانند قبول کنند اتصال رو و میتوانند قبول کنند انفصال رو. قبول اتصال و انفصال دو تا حکمه که برای همه اینها هست. همونطور که اون جسم مشهود میتواند قبول انفصال کند، این جسم لایتجزایی که شما بهش میگید لایتجزا این هم میتونه قبول انفصال کنه. همونطور که دو جسم جدای از هم میتونن به هم متصل بشن به نحوه اتصالی که ما میگیم، همچنان این جسم های ریز و درشت هم میتونن بله دیگر شما گفتم همونطور که جسم لایتجزای به ادعای شما متصل است به همون نحوه اتصالی که ما میگیم، این که مهمه، همونطور که این جسم لایتجزایی که شما میگی لایتجزاست متصل است به همون نحوه اتصالی که ما میگیم، بقیه جسم مشهود هم متصل است به همون نحوه که ما میگیم، نه اون اتصالی که شما گفتید. ایشون می فرماید، یعنی مصنف اینو میگه، میگه که جسم واحدی که لایتجزاست متصله، اتصالش هم اینطور نیستش که درزهای نادیده داشته باشه، بلکه اتصالش همون اتصالیست که ما میگیم، این اتصال یه پارچه است. همونطور که این جسم لایتجزا متصل است به اتصالی که ما میگیم، همچنان اون جسم مشهود هم متصل است به اتصالی که ما میگیم. همونطور که اون جسم مشهود رو میشه منفصل کرد، یعنی شکست یا قطع کرد نه اون درز رو آشکار کرد، همچنان این متصلی رو که همین جسم لایتجزایی رو که متصله میشه شکست، میشه منفصل کرد. پس توجه میکنید که مصنف دو تا حکم مترتب کرده. یک حکم اتصال داشتن این اجسام است، یک حکم انفصال پیدا کردن. یکی قبول اتصال، یکی قبول انفصال. قبول اتصال رو، قبول انفصال مسئله نیست. همونطور که گفتیم ما میبینیم این جسم بزرگ قبول انفصال میکنه و چون طبیعتش با این جسم لایتجزا یکیست، یعنی همین که این جسم لایتجزا هم قبول انفصال میکنه، پس جسم لایتجزا میشه یتجزا، این مال انفصالش. اتصالش مهمه که من این در جلسه گذاشته نگفته بودم ولی باید گفته بشه. سلام علیکم. در فرض اتصالش هم این چنین میگیم که چطور اون جسم لایتجزا متصل است، چجور اون جسم لایتجزا متصل است به اتصالی که ما میگیم، اون بقیه هم که همین طبیعت رو دارن متصلن به اتصالی که ما میگیم. یه اشکالی به ذهن آقایون رسیده بود، بزرگواره سر کلاس، که میگفتن خب اتصالی که زین اقراسیست قبول میکنه و شما به گردانش میذارید همون اتصالی که خودش میگه، به چه دلیل شما اتصال خودتون رو برای تحلیل میکنید؟ الان دارم جوری برای میکنم که اون اشکال به اثر هست بشه، دیگه تحمیلی نیست. ما میگیم اون جسم لایتجزا رو خود شما زین اقراسیستی ها قبول دارید که اتصالش به نحویست که ما میگیم، مسلم همینطور اونها قبول دارن که اتصال اون جسم لایتجزا اتصالیست که ما میگیم. اینجا به قالب درز مخفی و اتصال به نحو تجاور و تماس نیستن. قائلن که این اجسام لایتجزا وقتی کنار هم جمع میشن تماس میگیرن، تجاور پیدا میکنن، اینو قائلن. ولی اینو قائل نیستن که اون جسم لایتجزا هم اتصالش به نحو تجاور و تماس باشه. لذا ما میگیم سراغ همون جسم لایتجزایی که اونها میگن، میگیم اون جسم لایتجزا یا اتصال دارد یا ندارد، همون اتصالی که ما میگیم. حتما میگن بله اتصال شما وجود داره. میگیم خب طبیعت اون جسم لایتجزا با طبیعت بقیه چه فرق نمی کنه؟ پس بقیه اگر اتصال دارن همین هم اتصال دارن. که توجه بکنید اتصالی که ما میگیم به گردنشون میذاریم و ناچارن اعتراف کنن. چرا؟ چون در جسم لایتجزا اون اتصال قبول دارن، پس بعد بقیه هم با این اتصال قبول کنن. بنابراین جواز انفصال رو، یعنی قبول انفصال رو، از این که جسم بزرگتر قبول انفصال میکنه میفهمیم که این جسم لایتجزا قبول انفصال میکنه. در اینجا توضیح زیادی نداریم، همینه. ولی در قبول اتصال که گفتیم یکی از احکام دیگره، این چنین میگیم، نمیگیم این جسم اتصال دارد پس همه جسم های دیگه میتونن اتصال داشته باشن. خب شما میتونید بگید این جسم اگه اتصال داره، اتصالش به نوع تجاور و تماس است که زین اقراطیسی ها میگن، بقیه اجسام رو میخواد قیاس کنید همه اتصال پیدا میکنن. ما اینو نمیگیم، اگر که در توضیحات اینجوری عرضی کردیم، چون اصل اتصال برای ما کافی بود. ولی الان میخوام توضیح بدم که مصنف این اتصال که در اینجا ذکر کرده رو جهت ذکر کرده و منظورش اتصال همون جزء واحده. اتصال اون جزء واحد، اون جزء لایتجزا، به نظر خودی این اقراطیسی اتصالی که ماها میگیم، نه اتصالی که خودش میگه. میگیم اگر این جسم لایتجزا این اتصال رو داره و قابل این اتصال هست و واجد این اتصاله، بقیه اون اجسام بزرگ و کوچیکشون، چون طبیعتشون با طبیعت جسم لایتجزا یکیست، اونها هم باید همین نحوه اتصال داشته باشن. یعنی اتصال که فلاسفه میگن، نه اتصال که دیگه نحوه کسی ها میگن. پس هم قبول اتصال رو حکم طبیعت قرار دادیم، هم قبول انفصال رو حکم طبیعت قرار دادیم. و اشکال آقایونی که میگفتن اگر شما اتصال رو بر جسم وارد میکنید، به چه دلیل میگید اتصال فلاسفه است شاید اتصال دیموکراتیسی ها باشه؟ اینم جواب دادیم که اتصال باید اتصال فلاسفه باشه، نه اتصال دیموکراتیسی ها، زیرا که همونطور که عرض کردیم جزء واحد و جسم لایتجزا رو ما ملاحظه میکنیم، اتصال در او رو میگیریم و میگیم در بقیه طبیعت هم همین اتصال هست. در تک اجزا هست، در طبیعت هم هست. شما خوشون نبرید روش نخص دارید میبرید خوشون رو افراد. بله در تک این اتصال هست، ما میگیم در بزرگش هم هست. چرا؟ چون بزرگش طبیعتش با این فرق نداره. حکم داریم به طبیعت میبریم، حکم به تشتک جسم های لایتجزا نمیبریم. اگه حکم به تشتک اجسام لایتجزا میرفت، خب حق داشتید میگفتید که اون بزرگه که جسم مشهوده این حکم نداره. ولی ما حکم به طبیعت داریم میبریم، میگیم طبیعت قابل اتصاله، طبیعت قابل انفصاله. دیگه در اون نمیتونیم بگیم که حکمش با نمیتونیم بگیم حکم این جسم بزرگی با حکم این جسم لایت اجزا فرق میکنه. اگر جسم لایت اجزا اتصالش اتصال فلسفی نفی مقناطیسی، پس اون جسم بزرگی هم باید اتصالش اتصال فلسفی باشه نفی مقناطیسی. پس هم ثابت کردیم که این اجسام متصلن با اون نفی ما میگیم، هم ثابت کردیم که این اجسام منفصل میشوند، حتی اون جسم لایت اجزای به قول شما هم منفصل میشه. دقیقا این با این بیان تمام اشکالات فیزی مقدسی برطرف شد و ثابت شد که از فلاسفه درسته. این مطالبی بود که در جلسه گذاشتن گفته شده بود، به استثنای همین تیک اخیری که اضافه کردم که نحوه اتصال رو بیان کردن که جواب آقایونی که سر کلاس اشکال می کردن داده بشه. حالا به دنباله بحثی پرتوشید. خب مطلب بعدی این هست مثلا بعدی اینه که مصنف گفتش که طباع این چهار تا با هم برابره، نگفت طبیعت، یعنی این که چهار چیزیشون درست کرد که ما اسم یکیش رو الف گذاشتیم، یکی به یکی مجموع الف و به یکی هم اجزای خارجی، این چهار تا ایشون درست کرد. در این چهار تا گفت طباع هر چهار تاشون به هم برابرند، نگفت طبیعت. الان سوال ما اینه که چرا ایشون طبیعت نگفت و طباع گفت؟ جوابی که مرحوم خواجه میدن اینه که طباع اعم از طبیعت. طبیعت به اون عاملی گفته میشه که اقتضای حرکت و سکون میکنه. البته طبیعت اطلاقهای دیگه هم داره، یکی از اطلاقاتش اینه. من میخواستم نوشته که در معانی طبیعت بود بیارم، یادم رفت. هفتش به معنی برای طبیعت گفتن. یکی از معانی که خواجه در اینجا نقل میکنه اینه که اون نیرویی که به توسط اون نیرو جسم حرکت میکند یا ساکن میشود، اون میگن طبیعت. بنابراین تفسیر طبیعت اختصاص پیدا میکنه به حرکت و سکون، در حالی که بحث ما الان در حرکت و سکون نیست، بحث ما در آثار دیگر طبیعته، پذیرفتن انفصال، داستان اتصال، اینا دیگه آثار دیگر طبیعته، بحث ما در سکون و حرکت نیست. بنابراین مثلا نفاگر طبیعت میگفت، درسته که طبیعت به بعضی معانی عامه ولی به بعضی معانی خاص استعمال میشه، همونطور که گفتیم، یعنی اختصاص داده میشه به حرکت و سکون. و وقتی اختصاص داده بشه به حرکت و سکون دیگه نسبت به بحث ما اجنبی میشه، چون بحث ما در حرکت و سکون نیست، بحث ما در قبول فصل و بسته. این بود که مثلا نفرف از کلمه طباع که اعمه استفاده کرد، چون طباع یعنی چیزی که منشأ آثار است، آثار اولیه و آثار بیواسطه. حالا که اون اثر حرکت باشه، چه سکون باشه و چه قبول فصل و بست باشه. دقت میکنید که عبارتی که مصنف آورد عبارت به جایی بود، چون طبیعت هم ممکنه بنابرای بعضی تفاسیر همون وظیفه ای رو که طباع انجام میده انجام بده، ولی بنابر وضعی تفاصیل نمیتونه. چون بنابر وضعی تفاصیل نمیتونه، مصنف ابا کرد از استفاده از آوردن این کلمه. کلمه ای را بود که بنابر همه موانی بتواند مناسب بحث باشد. اون کلمه طباع. طباع یعنی اون نیرویی که اون صورتی که هر چیزی که میذارید که بتونه منشأ آثار بلاواسطه شی بشه، اینو بهش میگیم طباع. اما طبیعت بنابر بعضی تفاسیر، یعنی اون چه که بتواند منشأ حرکت و سکون جسم شود. خب توجه میکنید که با اهمه، بنابراین مناسب است که در اینجا از تبا استفاده بکنیم. عبارت توجه کنید، صفحه 56 صفحه 7. و اینما قالت تبا و کل واحد ولم یقل طبیعت کل واحد، مصنف تبا گفت طبیعت نگفت، لأن اتباع اهم من طبیعت، اتباع اهم از طبیعت و به کار بردنش در اینجا مناسب تر از طبیعته، چون طبیعت برابر بعد تفاصیل ارتباط با بحث پیدا نمی کنه. لأن این لأن دلیل اهمیته و جالس و جالس، یعنی این اهم بودن به این جهت است که اتباع گفته می شود لمستر صفت ذاتیت اولیت لکل شیه، از ذاتیه و ال اولیه هر دو صفت هم برای صفت. صفت ذاتیه صفتیست که مال خودشه باشه، بل مجاز به اون نسبت داده نشود. مثلا حرکت یا سکون مال خودشه، مال خود متحرکه. گاهی ممکنه شما یه چیزی دیگری رو که حرکت نمی کنه، حرکت نمی ده، متحرک بدونید، اسناد حرکت بدید به اون. این اسناد اسناد مجازی، مثل همون که قبلا عرض کردم، کسی که توی ماشین نشسته یا توی کشتی نشسته، شما حرکت رو به اون نسبت بدید، حرکت اسنادتون اسناد مجازیه. این حرکت ذاتی اون نیست، ذاتی یعنی مال خود اون نیست، ذاتی منظور ذاتی زهودی نیست، ذاتی یعنی مال خودش نیست، ذاتی لغوی، بلکه این حرکت مال چیزی دیگر است که به این مجازان داره نسبت داده میشه. حرکت در صورتی که مال خودشه باشه گفته میشه حرکت ذاتیه، یعنی مال اوست و نسبتش بجاست. الاولیه یعنی حرکتی که هم ذاتی باشد هم اولی باشد، اولی یعنی به نوع واسطه. مثلا فرض کنید که این اسبی که داره حرکت میکنه، اسب کردم گاری رو به دنبال خودش میکشه، حرکت گاری حرکت ذاتی هست، این مال خودشه، به خودش نسبت داده میشه، اما اولی نیست، تو با واسطه هست، بی واسطه که خود گاری حرکت نمیکنه، با واسطه حرکت اسب داره حرکت میکنه، پس حرکت حرکت ذاتی نیست، حرکت اولی نیست. بنابراین ما صفتی رو که ذاتی باشه، یعنی مال خودشه، مال خود موصوف باشه و اسنادش به موصوف حقیقت باشه و همچنین اولی باشه، یعنی بدون واسطه بر موصوف وارد بشه، منشأ این صفت رو میگیم تبا. تبا گفته میشه لمصدر صفت ذاتیت الاولیه، به مصدر یعنی منشأ، اونی که صادر کننده است. مصدر صفت ذاتی اولی رو میگن تبا، یعنی اونی که این صفت از اون صادر میشه، یعنی آثار یک شی، آثار خود اون شی که بلا واسطه صادر میشه از تباش صادر میشه. تبا منشأ این آثار ز کل شی، این ز کل شی مربوط است به تبا گفته می شود، یا مربوط به مصدر، مصدر صفت ذاتی اولیه لکل شیء، یعنی هر شیئی که دارای منشأ صفت ذاتی باشد به اون منشأش گفته می شود تبا. حتی در نفس هم، حتی در نفس هم گفته می شود تبا. یعنی اختصاص به مادی نداره، مادی و مجرد همه هم میتونه. ولی و طبیعت و قد تختص به ما یفتر انه الحرکت و سکون فی ما هو فیه اولا و به ذات من غیر ارادته. اینی که عربی خوندم تمامش تفسیر طبیعته، تفسیر رائج اینه، ولی طبیعت تفسیر دیگه هم داره. طبیعت و قد تخت است. به لفظ قد توجه کنید، گاهی اختصاص داره، البته گاهی هم طبیعت آن به کار برده میشه، تفاصیل دیگه هم ارشدن داره، ولی گاهی اختصاص داده میشه به این معنی که گفتیم، وقت مربوط میشه به حرکت و سکون و مناسب این بحث فعلی ما نیست. طبیعت گاهی اختصاص داده میشه به ما، به اون صورتی، به اون قوهی، به هر چی که مستر بتونه بشه، به ما یست رو انحال حرکت و سکون، به چیزی که مستر حرکت و سکونه. سیما هوفی، سیما متعلق به حرکت و سکونه، حرکت و سکونی که در چیزی اتفاق بیفتد که هوفی. هو زمیرش به مای مایستور برمیگرده، فیه زمیرش به مای سیما هوفی برمیگرده. یعنی حرکت و سکون در چیزی، مثلا در جسمی که، در جسمی که هو یعنی اون مصدر فیه در اون جسم هست، در همون جسمی که این مصدر یعنی طبیعت، منظور از مصدر در اینجا طبیعته، منتا چون سمیره رو مذکر آورده من برگردوندمش به مای مایستور، چون مای مایستور هم عبارت از طبیعت بود دیگه، فرق نمی کنه به طبیعت برگردوند یا به ما برگردوند، یا به همون که دارم عرض می کنم به مصدر برگردوند، چون طبیعت داره مصدر حرکت و سکون میشه. پس سیما و بسی حرکت و سکون میشه اتفاق می افتد در جسمی که هوه اون مصدر اون طبیعت فیه در اون جسمه، جسمی که طبیعت در اوست حرکت می کند، ساکن می شود. این منشأ این حرکت و سکون رو میگن طبیعت. اولا و به ذات قید الحرکت و سکونه، یعنی اونی که مصدر حرکت و سکون می شود اولا، یعنی بلا واسطه، به ذات این حرکت و سکونی که مال خودشه. ایه میتونید اولا و به ذات به ما سیما و سیه مرتبط کنید، اینم درست میشه. یعنی حرکت و سکونی که در جسمی واقع میشوند که اون طبیعت در اون جسمه، چطوری در اون جسم واقع میشوند؟ اولا و به ذات، یعنی بدون واسطه حرکت و سکون درش حاصل میشن و به ذات یعنی مال خود همین جسم هم هستند، از جای دیگه نیمده. من غیر ارادتین، این من غیر ارادتین قید دومه که طبیعت رو از جهت دومم خاص میکنه. قید اول این بود که اثر صادر شده حرکت باشد یا سکون، در تبا این قید رو نداشتیم، گفتیم که هر صفتی میخواد باشه. در این طبیعت قید اول داشتیم که این صفت باید حرکت، این اثر باید حرکت و سکون باشه. در که باز قید اراده رو نداشته، اون چه که مصدر صفت ذاتیه می شود چه با اراده باشد چه بی اراده باشد مشمول اتباع هست. اما در طبیعت قید دوم هم داریم، من غیر ارادته، اون طبیعت باید مصدر بشه منطقه نه با اراده، بنابراین در نفس طبیعت صادق نیست. نفس هم منشأ حرکت و سکون جسم یعنی بدن میشه، اما بهش طبیعت گفته نمیشه، چون اگر نفس منشأ حرکت و سکون میشه همراه با اراده منشأ میشه نه بی اراده. پس طبیعت بر نفس ست نمی کنه ولی تبا ست کرد. دقیقا چون این تبا از دو جهت عام شد، یکی از جهت اثر، یکی از جهت این که همراه لازم نداره، یعنی با هم اشتباه گفتم، با همراه هم میتونه باشه میتونه نباشه، ولی طبیعت از نظر اثر گفتیم هر اثری رو شامله، از نظر همراه نداشتن گفتیم که با اراده چه بی اراده. اما در طبیعت دو تا قید میزنیم، یکی این که اثر باید حرکت و سکون باشه، دوم این که این اثر حتما باید همراه اراده نباشه یا اون مؤثر کنارش اراده نباشه. همونطور که توجه میکنید ما دو تا قید در طبیعت داریم و هیچ کدام از این دو قید رو در تبا نداریم، به این جهت تبا میشود. و چون بحث ما در حرکت سکون نیست، از طبیعتی که بنابر بعض تفاصیل اختصاص به حرکت سکون داره استفاده نمی کنی، بلکه از توایی که آنه استفاده می کنی. این جهت این بود که مصنف در اینجا طبیعت گفت، توا گفت، طبیعت نگفت. مطلب بعد، ثم ذکر المصنف که انه یلزم من ذلک. این تکمه استدلال مصنف رو داره توضیح می کنی. مصنف بعد از این که بیان کرد که توا این چهار چیز، یعنی الف و ب و مجموعه ما با جسم خارجی تباعشون یکسانه، به دنبال این حرف داره حکم رو مترتب میکنه که دو تا حکمی که قبول فصل یکی قبول بست، این دو تا رو داره مترتب میکنه تا روشن بشه که طبیعت امتداد در هر جا که میخواد باشه، چه در فلک چه در عنصر، در عنصر هم هر جا میخواد باشه، که در عنصر بزرگ که در عنصر کوچیک، در همه جا هم قبول فصل میکند هم قبول بست میکند. پس هم اتصالی که ما گفتیم در جسم درست میشود، هم اون جز جسم لایتجزا قابل فصل میباشد. پس دو تا مطلب زیمقراسیسی ها گفتن، هر دو شرک شد. اونا اتصال رو علی سبیل تجاور گرفتن، اولا انفصال رو در جسم لایتجزا اجازه ندادن، ثانیا ما هر دو مطلبشون رو رد کردیم. هم ثابت کردیم که اتصال علی نحو تجاور و تماس نیست، و هم ثابت کردیم که اون جسمی که شما لایتجزا میدانید قابل فصل هست. به این ترتیب هر دو قول اونها و هر دو مبنا اونها رد شد و حرف ما ثابت شد. ثم ذکر المصنف که انه فنی است یلزم من ذلك، از اتحاد طبیعتی که این چهار چیز داشتن، یعنی الف و ب و مجموع و اجسام خارجی، از اتحاد طبیعت لازم میاد که حکم متباینه این در این که بتوانن اتصال رو قبول کنند، حکم متصلینه، یعنی دو جسم جدای از هم میتوانن متصل شوند، همونطور که دو نیم جسمی که متصلند متصل هستن. دو نیم جسمی که به هم ارتباط دارن چطوری متصلن؟ دو جسم جدای از هم هم میتونن به هم متصل بشن، مثل اون دو نیم جسم. دو نیم جسمی که از هم جدا نیستن، اون دو نیم جسمی که از هم جدا نیستن چه اتصالی دارند؟ این متباینه، این دو جسم جدا هم میتونن همونطور به هم متصل بشن. این دو نیم جسم رو اگر حملش کنید بر اون دو نیمی که ما اسمش رو الف و ب گذاشتیم، که دو نیمه از اون جسم لایتجزا اگر حملش کنید خوبه. اون اشکالی که تو کلاس شد جواب داده میشه، که یعنی همونطور که این دو نیم جسم در جسم لایتجزا متصلن به اتصالی که ما میگوییم، همچنین دو جسم متباین هم میتوانن متصل شدن به همون اتصالی که ما میگوییم. حکم اتصال ثابت شد. بعد میگه و حکم المتصلین فی قبول الانفکار، حکم المتباینه، حکم دو نیم جسمی که با هم متصلند، که اینم هم کنید بر همین جسم لایتجزا، این دو نیم جسمی که اسمش الف و ب گذاشتیم که در این جسم لایتجزا به هم متصلند، حکم این دو متصل بر قبول انفکاک حکم متباینه اینه. یعنی همونطور که متباینه قبول انفکاک کردن، این دو نیم جسمی هم که در جسم لایتجزا هستن قبول انفکاک میکنن. پس هم اتصال منفصل ها حاصل میشود به همون نحوی که ما گفتیم، هم انفصال عارض میشود بر اون متصلی که به قول شما لایتجزا هست، همونطور که ما گفتیم. هر دو مطلبی که ما گفتیم اثبات میشه و دو مطلبی که شما گفتید رد میشه. البته در ظاهر عبارت مصنف و خاجل نداره که متصلین رو عبارت بگیرید از اون دو نیمی که در جسم لایتجزا، اینو نداره، مطلقه. و خب مطلق هم اراده میکنیم، ولی برای اینکه اون اشکالی که در کلاس گفته شد مطرح نشه، من دارم تطبیق میکنم این رو بر متصلین رو تطبیق میکنم بر دو نیمی که در جزء لایتجزا است. بله. اللهم الا من عائق خارج من طبیعت الامتداد لازم او زائره. مصنف یه استثنایی میکنه، میگه حکم همینیسی گفتیم، حکم طبیعت همینیسی گفتیم، ولی ممکن است عارضی مانعی عارض شود و نذارد که این طبیعت حکمش رو واجد بشه. یعنی اینکه مانعی در یه موردی اجازه فصل نده یا اجازه وصل نده، اون از بحث ما بیرونه. مثلا در فلک ما اجازه فصل نداریم. چرا؟ به خاطر وجود مانع. نه اینکه طبیعت امتداد قابلیت فصل نداشته باشه، طبیعت امتداد قابلیت فصل داره، ولی مانع در فلک موجوده که همون صورت نوعیه فلک باشه، اون مانع نمیذاره که فلک تقسیم بشه. یا در جزء لایتجزا ممکنه، در جزئی که شما لایتجزا میدونید ممکنه مانع داشته باشیم و اون مانع عدم امکان فصل باشه، نتونیم فصلش کنیم، ولی قابلیت هست، ما نمیتونیم جداش کنیم، ما نمیتونیم تقسیمش کنیم، تقسیم فکری. پس ممکنه مانعی وجود داشته باشه، ولی این مانع ضرری به بحث ما نمیزنه. شما حکم رو به طبیعت گفتیم و در طبیعت قابلیت فصل و وصل هست. حالا اگر یه وقتی مانعی ایجاد شد در یه شخص جسمی، در یه شخص امتدادی، نداشت که ما تقسیم کنیم، اون به خاطر اقتضای مانع. ما هیچ وقت در هیچ جا مانع رو منتفی حساب نمی کنیم، همه جا احتمال داره مانعی باشه به جلوی اقتضای طبیعت رو بگیره. صورت نوعیه مانع در فلک، صورت نوعیه. البته این بعدا بیان میشه در بحث فلک، باید بیان بشه که مانع از فصل یا مانع از تقسیم در فلک چیست که گفته میشه صورت نوعیه است و بیان میشه که چرا. اللهم الا من عائقین، یعنی مگر این که از ناحیه عاید عائقی این قابلیت و این صحت نفع بشه. گفت فیصح فزن بین المتباینین من الاتصال، و بعد گفت یصح بین المتصلین من الانفکاک. این یصح ها هست مگر از جانب عائق و مانعی این صحت برداشته بشه، یعنی صحت عملی نشه، الا قابلیتش نمیشه برداشت. صحت و قابلیت بر نمیداریم. این صحت ممکنه به خاطر وجود مانعی فعلیت پیدا نکنه، تحقق پیدا نکنه. اما اون عائق هم خارج از طبیعت امتداده، چون طبیعت خودش مقتضی جواز و قبول انفصال و اتصال هست. طبیعت مقتضی این قبول هست. اگر بخواد مانعی وجود داشته باشه، این مانع باید بیرون از طبیعت باشه. حالا این مانع خارجی یا لازم است یا زائل است. لازم است مثل فلک که از فلک جدا نمیشه و کارش هم نمیشه کرد. زائله مثل که مثلا فرض کنید یه جسمی رو نتونستیم تقسیم کنیم که ابزارش نداشتیم، فردا ابزارش رو یه بودیم تقسیم شد. این مانع زائله، یعنی مانعی که تا آخر نمونده بلکه برطرف شده. فرق نمی کنه مانع لازم یا مانع زائل میتونه جلوی اقتضای طبیعت رو بگیره، ولی ما بحثمون در مانع نیست. ما با قطع نظر از مانع داریم بحث میکنیم، میگیم جسم قابل فصل و وصل است، ولی با وجود مانع در همه جا قائل میشیم که مقتضا تعطیل میشه، مقتضی دیگه نمیتونه مقتضا رو به دنبال خودش داشته باشه. هازا ما اثر نایلیه، این همون مسئله است که ما بهش اشاره کردیم در صفحه 55 5 خط مونده به آخر صفحه. گفتیم فا اینگیز لعل البعض یمتنع عن قبول ذلک به سبب شیء یقارنه. بعدم جواب داریم لا نزاع فی ذلک فقط ذهبنا الى القول به فی فلک. این مطلب رو در گذشته خودمون خاطر توضیح داد که گاهی ممکنه مانعی عارض بشه و نذاره طبیعت اثر خودش رو ببخشه. و در فلک هم این مانه هست. این مطلب ایشون میفرماد هازا معشر مایلا، یعنی اون که در این متن آمده همونی که ما قبلا بهش اشاره کردیم، اونی که ما بهش قبلا اشاره کرده بودیم و این در این عبارت مصنف آمده چیه؟ من ان بعض الاجسام یمتنع عن قبول الفصل و الوصف. بعض اجسام، نه طبیعت جسم، بلکه بعض اجسام بالخصوص امکنا دارن از قبول فصل و وصف، نه به خاطر اینکه طبیعتشون اجازه نده، بلکه لسبب خارج از طبیعت الامتداد مقارن الله، به خاطر سببی که از طبیعت امتداد خارج است و مقارن با این طبیعت امتداد است. حالا یا مقارن است به نحو لزوم یا مقارن است با جواز زوال، یعنی یا عرض لازمه یا عرض مفارقه. مقارن الله ضمیرش میتونه برگرده به بعض اجسام، بعض اجسامی که بله مانعی که مقارن با این بعض اجسامه، که اون مانعی که مقارن شده با این بعض اجسام نمیذاره طبیعت اون جسم مختلف خودشو داشته باشه. حالا دو قسم میشه اون مانع، و یکون لازمن کما فی الفلک و زائلن کما فی الاجسام الثقیله که صلبت. مثلا گاهی این مانع لازمه، یعنی از اون جسم جدا نمیشه و لذا همیشه جلوی مقتضای طبیعت اون جسم رو میگیره کما فی الفلک، چنانچه در فلک این چنینه که از فلک زائل، که مانع که همون صورت نوعی است، از فلک جدا نمیشه و در نتیجه اجازه نمیده که فلک تا آخر قسمت بشه، هیچ وقت قسمت نمیشه. ممکنه شما بگید که چطور در فلک مانع رو صورت نوعیه قرار میده در حالی که صورت نوعیه خارج از شی نیست؟ ایشون مانع رو داره خارج قرار میده، مانع رو داره خارج قرار میده، صورت نوعیه که خارج از شی نیست، پس چطور رو مانع قرارش میدید؟ جواب اینه، خوب دقت کنید، ما اون چرا که مقتضی میدونیم طبیعت الجسم و طبیعت الامتداده که در همه اجسام که فلکی که عنصری مشترکه، صورت نوعیه زائد بر طبیعت الجسمه، در اجسام فرق میکنه، صورت نوعیه بدن انسان چیزیست، صورت نوعیه تنه درخت چیزی دیگریست، صورت نوعیه فلک چیزی دیگریست، صورت های نوعیه داخل در جسمیت نیستند، داخل در امتداد نیستند، و ما الان طبیعت جسمیت و طبیعت امتداد رو داریم بحث میکنیم، نه طبیعت بدن انسان رو. بله طبیعت بدن انسان اگر بحث میکردون صورت نوعی هم جزش بود، طبیعت فلک رو اگر بحث میکردون صورت نوعی جزش بود، ولی ما در طبیعت این موجودات خاص بحث نمیکنیم که صورت نوعی هم جزش بیاد، ما در طبیعت جسم بحث میکنیم، طبیعت جسم مشترک بین همه اجسامه، ما در طبیعت امتداد داریم بحث میکنیم، طبیعت امتداد هم مشترکه و در اون طبیعت صورت نوعیه دخالت نداره، صورت نوعیه خارجه، ولی اون صورت نوعیه در اشخاص این طبیعت داخله، ولی نسبت به خود این طبیعت خارجه. به این جهتی که ما میتونیم اینو مانع خارج حسابش کنیم. خب یکون لازمن، یعنی این مانع ممکن است لازم باشد که ما فی الفلک، او زائلا ممکن است زائل باشه که ما فی الاجسام الثقیله که صلبته، مثلا که در اجسام ثقیل مانع هست ولی زائل میشه. مانع در اجسام ثقیل چیه؟ همون که ما نمیتونیم تقسیمش کنیم. خب اگه فردا وسیله تقسیم به دست آوردیم مانع زائل میشه دیگه، تقسیمش میکنیم. این از تمافل اجسام ثقیله که صلبه به عنوان مثال گفته شده، ولی منحصر به این نیست. مثلا فرض کنید که یه جسم بزرگی هم داشته باشید، ثقیل هم نباشه، صلب هم نباشه، وسیله براتون فعلا نیست، الان سی وسیلهشو ندارید که تقسیمش کنید، خب الان من از تقسیم کنید، باز بعدا که وسیلهشو پیدا کردید تقسیمش کنید. از توجه میکنید که این نمونه‌ای که ما فکر کردیم به عنوان مثال گفته شده، منحصر در این نمونه نیست، که های دیگه ممکنه یه مانعی داشته باشید که زائل بشه. مثلا این نمونه که ما داشتیم یه نمونه واضحیه، نمونه های دیگر به این وضوح نیستن. مثلا فرض شما یه تیکه سنگ رو نمیتونید تقسیم کنید چون تبر ندارید که بزنید بشکنید، الان ما نمیتونید در از تقسیم، یا مثلا ما نیروش رو نداریم که بزنید بشکنید، مثلا بازمون خیلی قوی نیست، این مانع وجود داره. و مانعش هم مانع ظاهره. اما در اینجا خیلی مانع ها رو اهمیت نمیدن، میگن خب ابزار نداری برو یه تبر بگیر، تو نیرو نداری بده یکی دیگه بسنه، اینا خیلی مانع جدی نیست. اما در جسم صغیر صلب مانع جدیه. لذا ما به این نمونه ای که مانع جدی داره مثال زدیم، ولی بازم داریم میگیم به عنوان مثال ذکرش کردیم نه منحصر باشه. به همین جد قید مثلا پرسش آوردیم چون منحصر نیست. خب مصنف اشاره میخواد که عبارت مصنف رو بهتر معنا کنه، به همین مقدار توضیح عبارت مصنف معلوم شد، احتیاج به توضیح زاید نداره، ولی بازم میخواد بیشتر معنا کنه و بهتر معنا کنه. لذا این چه میگه؟ میگه گویا این جواب سوال مقدره. وقت سوال مقدر رو ذکر میکنه جواب رو هم میاره. سوال مقدر اینه، دقت کنید، سوال مقدر تحلیل میشه به دو بخش. این دو بخشش رو از هم جدا میکنیم، اگرچه خواجه در هم این دوتا رو تنیده و از هم کامل جداشون نشده، ولی ما جداشون میکنیم. بعضی ها اشکال کردن این چنین گفتن دو جز رو در فلک فرض کن، میبینی که یکی متصل به دیگری است، میبینی یکی متصل به دیگری است و قابل جدا کردن است. یکی متصل به دیگری است و قابل جدا کردن است. این تیکه رو اضافه کنید، و قابل جدا کردن است. خب اگر در دو جزء فرضی فلک که به هم متصلند قابلیت انفصال رو نداریم، چه می شود که شما در بقیه اجسامون همین رو بگویید؟ بگید این دو جزئی که به هم متصلند، مثلا در یک جسم لایتجزا این دو جزء فرضی، دو جزء وهمی که به هم متصلند قابلیت انفصال ندارند. خب نمونه شما در فلک داریم؟ چه بیداره در انفصال هم بگید؟ چه عیبی داره در جسم لایتجزا بگید؟ بگید دو جزء از فلک به هم متصلند و این دو تا متصل قابلیت انفصال هم ندارن به خاطر صورت فلک، صورت نوعی فلک. خب همینه شما در جسم لایتجزایی که بسیم رفتیفی ها میگن لایتجزاست اعمال کنید، بگید اینجا دو جزء وهمی متصل به هم داریم قابلیت انفصال هم ندارن، همونی که در فلک بود هست. خب اگر در فلک نمونه دارید چرا نظیرش در چیز دیگه نمیگید؟ این یک اشکال. اشکال بعدی، فلک از عنصر جداست، اتصال فلسفی نداره. فلک از عنصر جداست و اتصال فلسفی نداره، مجاورت داره. یعنی فلک قمر مجاور است با کره نار، مجاورت بینشون هست، اتصال به نحوه تجاور داره، ولی اتصال به نحوه که شما میگید نداره. و نمیشد هم اونجور اتصالی که شما میگید بین فلک و عنصر برقرار کرد. خب اگر این دو جسم متباین که یکی فلک هست یکی عنصر تباین دارند و قابلیت اتصال ندارند، چه عیبی داره شما در عناصر هم همین رو بگید؟ بگید این دو جسم جدای از هم تباین دارند و اگر کنار هم بذاریشون مجاور میشن، متصل فلسفی نمیشن بلکه متصل تجاوری یا تماسی میشن. که در این صورت باز حرف جیمقریتیسی ها درست میشه، یعنی یک مرکب است از اجزا و اجسام کنار هم قرار گرفته، نه اجسام متصله به هم. این هم اشکال دوم. دو تا اشکال داشتیم، نه که جیمقریتیسی ها دو حرف داشتن و ما هر دو حرفشون رو رد کردیم، این سائل هم از هر دو حرفشون دفاع میکنه. دو حرفشون یکی این بود جسم لایتجزا رو نمیشود برید، این حرف اولشون بود. ما اعتراض کردیم، گفتیم چون طبیعت قابلیت فصل دارد پس این جسم لایتجزا رو هم میشود برید. سائل به ما اینطور میگه، میگه که نمونه داریم جسمی رو که نمیشه برید، نمونهش فلکه، دو جزء فلک رو به هم چسبیده رو شما نمیتونید جدا کنید، پس چه عیب داره که دو جزء این جسم لایتجزا رو که به هم چسبیدن نتونید جدا کنید؟ حکم اول توی مقدار کفی ها رو تأیید میکنه که جزء جسم لا یتجزا دو جزء غیر قابل تجزیه دارد، دو جزء غیر قابل تباین دارد، اینا رو هم متصلن، همونطور که در فلک میکنه. بعد حرف دوم از این آرتیسی ها این بود که اتصال جسم به نحوه تجاور و تماسه، نه به نحوه اتصال و فلسفی. ما گفتیم که نه، اتصال به نحوه اتصال فلسفی است، زیرا که در جسم لایتجزا نظر کن میبینی که دو جزء الف و ب به هم متصلن، همونطور که فلسفه گفته، نه مجاورن اونطور که شما میگید. و اگر این جسم این چنین باشد، در جسم لایتجزا این چنین باشد، در بقیه اجسام که طبیعتشون با جسم لایتجزا یکیست، حکم همینه، اونا هم اتصالشون اتصال فلسفی است، نه اتصال تجاوری و تماسی. اینو ما گفتیم. حالا سائل داره دفاع میکنه، میگه که عنصر با فلک کنار هم قرار میگیرن و متصل میشن به نحوه اتصال تجاوری، نه به نحوه اتصال فلسفی. اینا نمیشه متصلشون کرد، یعنی به نحوه فلسفه متصلشون کرد. متصل تجاوری هستن، متصل فلسفی نمیشه کرد. خب اگه اینطوره در فلک و عنصر ما این نمونه رو بریم، چه بداره که در عناصر هم اینه بگید، بگید این جسم لایتجزا وقتی کنار این جسم لایتجزا و کنار اون جسم سوم لایتجزا و جسم دهم لایتجزا قرار میگیره، اینا با هم یه جسم مشهود رو درست میکنن، ولی بدون اینکه با هم متصل بشن. همونطور که فلک با عنصر متصل نمیشه بلکه مجاور میشه، اینا با هم متصل نمیشن بلکه مجاور میشن. دقت کنید، دو تا سوال الله از ما داره که با دو تا سوالش میخواد اون دو حرف از این لاراتیسی ها رو که ما رد شدیم تایید کنه. حتی انهو گویا حرف مصنف جواب است لسؤال من هم از این نظرفیسی ها ها کسا که سؤال این سنین است: علیس جزء الفلک متصلا اندکم بالجزء الاخر من هم، مثلا آیا یک جزء فلک در نزد شما به جزء دیگر من هم از اون فلک متصل نیست؟ استفهام استفهام انکاریه، یعنی متصل هست. مثلا بازم معنیش اینه که به عنوان مثل داریم مثل میکنیم. خیلی جا هست که کس جزی به جزی دیگه متصله، اندکون از مثال میزنیم به چیزی که شما اتصالش رو قبول دارید و نمیتونید این کارش کنید، بلا نمونه های دیگه هم داریم، اون نمونه های دیگه هم مثال نمیزنیم. اینو مثال میزنیم که نمونه ایست که اتصالش رو قبول میکنید و اتصالش رو هم جوری میدونید که قابل فکر نیست، قابل اتصال نیست. لذا ما به این مثال میزنیم. اینی که میگه مثلا، یعنی اینم به عنوان نمونه گفتیم، ولی نمونه‌ای که برای ما مهمه، نمونه‌ای که برای ما مهمه، اتصال فقط در اینجا نیست، اتصال در جاهای دیگه هست. ولی اگه برای سراغ نمونه های دیگه شما خطر میکنید، میگه که قابلیت اتصال رو داره، میگم سراغ این اتصالی که قابلیت اتصال رو نداره. وقت به شما اینطور میگیم، خب این فقط مطرح شد، هنوز تفصیل میگه بحثش نیبود. اصلاً دو تا اشکال، دو تا سوال جداست که خواجه مخلوطش میکنه. هنوز این سوال اول بود که تتمش نمیم، حالا سوال دوباره شروع میکنه. و منفکن عن الانصار، و منفکن عن الانصار مطلب دومه، یعنی علیشت جز اون فلکه، گفت اولا متصلن بلکه سال آخر، حالا و منفکن، و منفکن اصلا متصلنه، یعنی و علیشت جز اون فلکه منفکن عن الانصار، جزء فلک منفک که از عنصر، یعنی با هم متباینه اگر چه تجاور داشته باشن، اتصال فلسفی نکنه. خب ولا تجوزون انفصال الجزئین من، مربوط است به علیه جزء الفلک متصلا عندكم بالجزء الاخر، که دنبال اون من ذکر کردم. آیا جزء فلک در پیش شما متصل به جزء دیگر نیست؟ چرا هست؟ دنباله سائل دنباله حرف رو میگه، ولا تجوزون انفصال الجزئین من و این من فلک، اجازه نمیدید که این دو جزئی که به هم متصلن تو فلک از هم متصل بشن. خب و اتصال ما بالعنصر، و اتصال ما بالعنصر مربوط است به منفکن عن العنصر، و دنباله اشکال دومه، یعنی اینطور میشه علیس جزء الفلک منفکن عن العنصر در حالی که لا تجوزون اتصال هما بالعنصر، علیصد جز این من الفلت منفکن عن العنصر و لا تجوزون اتصال هما بالعنصر، این دو جزء از فلت که به هم متصل بودن از عنصر جدان، و شما اجازه نمیدید که به عنصر متصل بشن به اتصال فلسفی، اجازه میدید که به عنصر تماس پیدا کنن، متصل بشن به اتصال تماسی و تجاوری، ولی اجازه اتصال فلسفی نمیدید. خب پس این لاتجد بزنن فشال جز اینه یک مطلب، اتصال همو بالعنصر دو مطلب، این دو مطلب به نحو لف و نشر مرتب و اون دو مطلب قبلی مرتبطه، به نحو لف و نشر مرتب. اتصال همو بالعنصر اصل و انفصال، لذا لا تجوزون بسترش در میاد، لا تجوزون انفصال جز این مهر این مربوط به اول، و لا تجوزون اتصال جز این بالعنصر این مربوط به مطلب دوم. نه اشتراک جمعی مربوط به همه است، این دیگه لفت و نشت و مرتب نداره، این دوتا نمیشه، این یک چیز که به هر دو مربوطه. خب شما اجازه انفصال جز این من فلک رو نمیدید، در حالی که فلک و عنصر و بقیه همه با هم اشتراک در طبیعت دارن، در مفهوم امتداد نه در طبیعت، چون طبیعتی که الان مورد بحث ماست طبیعت امتداده. یا شما اتصال رو به عنصر اجازه نمیدید، در حالی که همه فلک و عنصر اینها در مفهوم امتداد مشترکند. با وجود اشتراک فلک و عنصر در طبیعت امتداد، ما میبینیم که در فلک اتصالی است که انفصالش جایز نیست، انفصالی است که اتصالش جایز نیست. خب چرا همین وجه در خود تو خود عنصر نمیارید؟ با اینکه اختلاف طبیعت ندارند، با اینکه اختلاف طبیعت ندارند، میبینیم قبول فصل در جایی و قبول وقت در جایی دیگه نمی کنه. قبول فرق در خود اجزای فلک، قبول وقت در فلک با عنصر نمی کنه، نه قبول فرق می کنه نه قبول وقت. سلمه لا تجاوزونه مثل ذالک را خیلی بسائط مذکوره، چرا مثل همین توضیحی که ما گفتیم در بسائط مذکوره نمیدید؟ بسائط مذکوره یعنی اون اجسام لایتجزا، چرا در اجسام لایتجزا نمیدید؟ هر یکشو جزئی به جزئی چسبیده است و جدا نمی شود، همونطور که تفرج می گفتید. چرا در اجسام لایتجزا جسمی که به جسمی می چسبد چرا میگید متصل می شود، بلکه مثل فلک و عنصری که متصل نمی شود بگید متصل نمی شود، مجاور می شود. فلمه لا تجوزون مثل ذالک، یعنی مثل اون عدم قابلیت انفصال در به جزء فلک و مثل عدم امکان اتصال در فلک و عنصر، چرا مثل این رو در بساط مذکوره اجازه نمیدید؟ چرا در بساط مذکوره نمیگید اگر یک بسیط یعنی یک جزء لایتجزا یک جزء لایتجزا داشتیم دو جزءش از هم منفک نمیشوند؟ و چرا در اونجا نمیگید اگر دو جزء لایتجزا کنار هم قرار گرفتن به هم متصل به اتصال فلسفی نمیشوند؟ چرا اونجا نمیگید؟ دقیقا چرا با توجه به فلک و عنصر و بیانی که گفته شد این سوال پیش آمد که چرا در عناصر وسیطه یعنی همون جسم لایتجزایی که سینا را تیسیا مطرح می کنن ما قابلیت عدم قابلیت فصل یا عدم قابلیت اتصال فلسفی رو نداشته باشه، چرا اونجا نداشته باشه؟ این اصل اشکال بود، این اشکال مقدر بود. حالا جوابی که ایشون میده اینه، جوابی که ایشون میده اینه که ما در این دو موردی که شما مثال زدید مانع داریم. درسته طبیعت جسمی مشترکه، ولی مانع داریم و این مانع نمیذاره اون طبیعت جسمی اثر خودش رو ببخشه. اگر مانع نبود دو جزء فلک از هم جدا میشدن، اگر مانع نبود این فلک با عنصر متصل میشدن، به تجاور اکتفا نمیکردن، متصل میشدن. مانعی که نمیذاره این دو جزء فلک از هم جدا شوند یعنی اقتضای طبیعت حاصل نشه، و همچنین مانعی که نمیذاره این فلک با عنصر متصل بشه یعنی اقتضای طبیعت حاصل نشه، لولا این مانع اگر طبیعت تنها بود هم در فلک اجازه اتصال داشتیم هم بین فلک و عنصر اجازه اتصال داشتیم. و بحث ما در طبیعت تنها بود، نه در طبیعت مبتلا به مانع. طبیعت مبتلا به مانع رو قبول داریم که اون مقتضایی که گفتیم نداره، ولی طبیعت منحیثهیه رو ما داریم بحث میکنیم. طبیعت منحیثهیه قابل فرض هست، قابل وصف هست، هر جا که میخواد باشه. بنابراین ما در جسم لایتجزای مغناطیسی ها میگیم قابل فصل هست چون طبیعت رو دارد، قابل وصل به جزء دیگر و به جسم دیگر هم هست چون طبیعت انتظار رو دارد. وقتی من حیثویه ملاحظه کنیم، هم قابلیت فصل رو میاریم، هم قابلیت وصل فلسفی رو میاریم، در نتیجه هر دو حرف مغناطیسی رد میشه. بله با وجود مانع ما حرفی نداریم، اصلا از بحث ما بیرونه. اونجا که مانع بود که مبحث نداشت، مبحث در اون طبیعت من حیث هیه بود.
بلا اشکال رو اصلی نرم در زیاده بیرونیم، بلا مشکل رو باید کنم که شما قبلا ثابت کردیم که فلک هم ما فلک رو ثابت کردیم که چیزی حیل داره داریم، اشکال رو باید نکنم
که فلک در خود فلک هم نبیون رو مختیش میشه دیگه، اثبات کردیم که فلک حیوله داره. الان اگر ثابت بشه این مطلب، فرض کنید در فلک ثابت کنه هیولا رو، اگر تازه ثابت کنه در عنصر باقی مونه، این زینوراتیسی ها در فلک و عنصر همه قائلن به این که از اجسام لغت جسد تشکیل شده، اونجا رو به هیولا رو ممکنه. بنابراین در اونجا هم ما باید دلیل رو طوری قول زینوراتیسی ها رو رد کنیم. اولا ما دلیل رو توصیه بدیم، ثانیا که هم در فلک هم در عنصر هیولا ثابت میشه. نمیتونیم در فلک بگیم عنصر هیولا رو قبلا ثابت کردیم پس حالا بی‌نیازیم. خب اشکال این نقطه که در فلک هم جاری شد، هیولا در فلک هم ممکن شد، اینه که ما باید در هر دو جا دفاع کنیم. اتصال تجاوز رو بله، اتصال تجاوزی همه شد در فلک و غیر فلک، نه در هر دو جسم هست، در هر دو جسم هست، این اتصال تجاوزی رو قبول داره و در همه جا هیولا رو ممکنه. ما باید همه جا اتصال فلسفی رو ثابت کنیم تا هیولا ثابت بشه.
سوالش
متوجه مبنای خود است. سوالش متوجه مبنای خود است. ما متوجه مبنای اولیه هستیم. بله دیگه. سوال اونا این بود. اندکم. علیسه جد الفلک متصلا اندکم. بلجوز الاخر منها. یعنی شما یه فلاسفه جد فلک رو متصل به جد فلک میدونید. ما که همونجا هم قائل به تجاور میم. همونجا هم قائل به تماسیم. قید اندکم داشت. یعنی شما که فلاسفه هستید جزء فلک رو به جزء فلک متصل میدونید، ما متصل نمیدونیم، ما همونجا قائل به تجاوریم. حالا به مبنای شما داریم حرف میزنیم و اشکال میکنیم. اگر شما در فلک دو جزء رو به هم متصل میدونید، چه داره که در این جسم لایات جزام دو جزء وهمی رو به هم متصل میدونید؟ همونطور که در فلک قابلیت فصل قبول ندارید، چه داره که در این جسم لایات جزام قابلیت فصل قبول ندارید؟ خب فیقال الله، یعنی به این سائل این چنین گفته می شود، این نما نه هوا الى ذالک، ما می رویم به سمت اینی که تو گفتی، یعنی دو جزء فلک رو جدا نمی کنیم، یک فلک رو به عنصر متصل نمی کنیم، دو به این مطلب می رویم لمانعه، به خاطر وجود مانع. اون مانع این است که صورت فلکیه عن نوعیه، یعنی صورت نوعیه است نه صورت جسمیه است. صورت جسمی هست که مشترکی با بقیه هست، هیچ تفاوتی با بقیه نداره. صورت نوعیش مختلف با بقیه هست و نمیذاره تقسیم آرز بشه. خود صورت جسمی هست ملاحظه کنید، طبیعت امتداد هست، قابلیت اتصال و انفصال داره. ولی صورت نوعی فلک که میخواد یه جسم خاص درست بکنه، او نمیذاره که این فلک قسمت بشه یا اتصال پیدا کنه. بله. و هو اون مانع این است که صورت فلکیه یعنی نوعیه، یعنی صورت نوعیه نه صورت جسمیه، امریست مقارن با امتداد جسمی. امتداد جسمی همون صورت جسمی هست، امریست مقارن با امتداد جسمی که امتداد جسمی مشترک در همه چیزه. مانع اون ایجاهو ان قبول الانفصال و الاتصال بالغیر، این امر مقارن من می کند ایجاهو یعنی فلک رو از این که قبول کند انفصال دو جز اش را از هم یا اتصال یک جز اش را به غیر یعنی به عنصر. هر دو مطلب رو داریش میگه ها، هم انفصال دو جز فلک از هم ممکن نیست، هم انفصال فلک به غیر که عنصر جایز نیست. علتش نه این است که طبیعت امتداد مانع میشه، علتش این است که اون صورت نوعیه که خارج از امتداد مانع میشه. خب ما به خاطر مانع حکم کردیم، چی؟ بله به انتظار میخواد. مال این یاهو یعنی امتدادی که در فلک هست، امتدادی که در فلک. من به فلک برگردونده؟ به فلک برگردونده درست برگردونده؟ به فلک هم درست برگردونده، به امتداد هم درست برگردونده. یاهو زمینش برمیگرده به امتداد جسمی که در فلک هست. حالا شما برگردونده به امتداد جسمی یا برگردونده به فلک؟ البته دقیقتر اینه که بفرمایید به امتداد جسمی فلک. مانونیه ها یعنی این صورت نوعیه من می کند این امتداد جسمی فلک رو از قبول انفصال و اتصال برزنید، یا بفرمایید من می کند فلک رو، فرقی نمی کنه، ولی دقیق تر اینه که بگید امتداد جسمی فلک رو. خب همونی که از خارج عرض کردم، امتداد یک امریز تمام شده، یعنی یک طبیعت نوعی است کامل. هر چی که بیرون باشه مقارنه. صورت نوعی اگرچه نسبت به فلک درون فلکه، یعنی جزء ذاتیات فلکه، اما نسبت به امتداد جسمی بیرونه. بیرون چه هست؟ مقارنه. یعنی این که این صورت نوعی با امتداد جسمی تقارن داره، نه دوتایی با هم اتحاد داشته باشن تا یه چیزی رو بسازن، در نوع جنس و فرش با هم متحد میشن تا چیزی رو بسازن، اما خود امتداد یه نوعه. چون خود امتداد یه نوعه، اون چیزهایی که بیرون از امتدادن میشن مقارن، دیگه جزء جنس و فرش نیستن، میشن خارج. و چون صورت نوعی خارج از امتداده، یعنی خارج از مطلق امتداده، ولی اون که داخل در فلک هست ولی خارج از امتداده، به این جهت نسبت به امتداد مقارن حساب شده، که ایشون فهمیده امر مقارن امتداد جسمی. مقارن یعنی خارجه، جزء ذات نیست، مثل جنس و فصل نیست، متحد نیست، مقارنه، یعنی آرزه، یعنی خارجه. از چه را قبلت که صورت نوعیه با امتداد جسمی متحد نیست، صورت نوعیه میشه آرز و امتداد جسمی میشه محروز. اون وقت یکی میشه اصلا دیگه خارج میشن و با هم مقارن میشن. تعبیر به مقارن برای این جهت بود. من عمدنم توضیح ندادم چون قبلا گفتم فکر کردم الانم هست. حالا شما سوال کردن بد نشد، خب بالاخره دوباره توضیح داده شد و لفظ مقارنه معلوم شد. خب حالا مطلب اینه که ما در مثل فلک مانع داریم، لذا نمیتونیم به اقتضای طبیعت عمل کنیم، اما در اجسام لایتجزا شما خودتون فرض کردین که مانع نداریم، گفتید تمام اجزا متشابهند در نوع، گفتید همه نوعشون یکیه، در یکی صورت نوعی مخالفه با دیگری نداریم و اگه نداریم مانعی وجود نداره. در فلک مانعی که عبارت از صورت نوعی جدای از عناصر داره، این نمیذاره. اما در بین این اجسام لایتجزایی که شما گفتید صورت نوعی همشون متشابه، یعنی در این اجسام شما گفتید صورت نوعی متشابهه، همشون گفتید از نظر نوعی با یکی دیگه موافقت داره. اگر همه موافقت بره، پس بین خود همین امتدادها هیچ اختلافی نیست، هیچ مانعی وجود نداره. امر خارجی ممکنه مانع بشه، امر خارجی هم که شما اعلام نشده. اگر یه امر خارجی اتفاق بیفته، ما دست از اون مختبر طبیعت در میداریم به خاطر وجود مانع، نه به خاطر اینکه اختزای طبیعت رو ممکن بشیم. اختزای طبیعت به جای خودش محفوظ، ما به خاطر وجود مانع دست از اون اختزا برمیداریم. اما شما فرض کنید ما مانعی نداریم، چون همه اجزا رو متشابه فنو گرفتید و انتون فرض تومال بساعت، شما فرض کردیم که اون بساعت یعنی اون اجسام سپار لایتجزا متشابهت و تبایه هست، یعنی صورت نوعیشون هم به هم فرق نمی کنه. در ادعای شما این چنین بود، فعزن لا مانع لها من حیثویه هم از انفصال و الاتصال، از انفصال متعلق به مانع، به لا مانع. لا مانع این بساعت یعنی اجسام سخار لایتجزا، لا مانع لها من حیثویه یعنی با قطع نظر از امور خارجی، که شما امور خارجی رو قائل نشدید، شما هم قطع نظر کردی از امور خارجی، با قطع نظر از امور خارجی لا مانع یعنی انفصال و اتصال، هم انفصال رو قبول میکنه هم اتصال رو قبول میکنه. هم انفصال قبول میکنه به این معنا که اون جزء لا جسمی که شما لایتجزا میدونید میتواند تجزیه شود، اصلا لایتجزا نیست. هم اتصال قبول میکنه اون دو جسمی که کنار همند میتوانند مثل اون دو جزئی که در یک جسم به هم متصل شدند، این دو جسم هم میتوانند به هم متصل شوند به اتصال فلسفی، نه اینکه فقط متجاور شوند. پس هم قبول فصل میکند، هم قبول وصل میکند به لحاظ طبیعتش، و مانعی اگر باشد جلوی فصل و وصل رو میگیره. اما شما در فرض خودتون مانعی برای این اجسام قائل نشدید. در سنت ما مانع قائلیم، لذا مذهبمون اونه. اما در عناصر طبق مبنای شما مانعی وجود نداره، لذا ما معتقدیم که باید در عناصر قائل قبول فصل و وصل بشید. با این بیان هر دو مطلبی که زیمغراتیسی ها گفتن باطل شد. همین که گفتن اتصال به نحو تجاوره باطل شد، همین که گفتن جسم لایتجزا قبول فصل نمی کنه باطل شد. دفاعی هم که این سائل به سؤال مقدر مطرح کرده بود دفاع ناتمامی بود و نتونست قول زیمغراتیسی ها رو اثبات کنه. بنابراین زیمغراتیسی ها در هر دو قولشون رد شدن و قول ما تمام شد. بعد مصنف وارد مطلب دیگری میشه که مناسبت با بحث قبلی داره، اما دیگه بحث جزء لایتجزا و اینها نیست. اگر چه مناسبتی با بحث داره ولی بحث جزء لایتجزا نیست. بعدم به اشکالات فخر رازی نمیپردازیم که این سلیمون رو برای جلسه برد.